سلام به همگی و خیلی خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز میخوایم درباره موضوعی حرف بزنیم که راستش وقتی داشتم یادداشت‌های مربوط بهش رو میخوندم یه لحظه مغزم سوت کشید.
آره، اعداد و ارقامش واقعا هضم کردنشون سخته.
دقیقاً. ببینید، شما که الان دارید با ما همراهی میکنید، فقط یه لحظه تصور کنید. یه پروژه‌ای رو در نظر بگیرید که بیش از 2 میلیارد دلار هزینه برداشته و 12 سال تمام زمان برده تا ساخته بشه. 2000 نفر هم شبانه روز روش کار کردن. خب وقتی آدم این ارقام رو میشنوه، ناخودآگاه یاد چی میفته؟
قطعا یاد یه ابر پروژه مهندسی، یه چیزی تو مایه های یه سد بزرگ یا مثلا یه آسمون خراج خیلی خفن.
آره، من خودم سریع یاد برج خلیفه دبی افتادم، بلندترین ساختمون جهان. با اون عظمتش کلن 6 سال طول کشید ساخته بشه و بودجش حدود 1.5 میلیارد دلار بود.
یعنی نصف زمان و کمتر از بودجه‌ای که ما امروز میخوایم در موردش صحبت کنیم.
دقیقا همینطوره. اما نکته حیرت انگیز ماجرا اینه که محصولی که تو این بررسی عمیق قرار زیر ذره بین ببریمش هیچ وزن فیزیکی نداره، یعنی شما نمیتونید لمسش کنید.
هیچ آجر و سیمانی توش نیست.
آره، 0% مواد فیزیکی. این محصول تماماً از کدهای 0 و 1 ساخته شده. گرانترین محصول رسانه‌ای تاریخ بشریت.
و چیزی که این مقایسه را حتی جذاب‌تر می‌کنه، تأثیریه که همین کدهای دیجیتال روی دنیای واقعی ما می‌ذارن.
100%. ما تو موشاکافی امروزمون قراره بریم به تاریخ 25 ژوئن 2026، روزی که پیش فروش بازی GTA 6 یا همون GTA 6 آغاز شد و عملاً
یه زلزله تو اقتصاد سرگرمی راه انداخت.
آره، تمام رکوردهای تاریخ بشر رو جابجا کرد. منابع ما برای این بحث گزارش‌های مالی شرکت تیک‌تو، تحلیل‌های مؤسسات معتبری مثل ودبوش و یه سری مقالات تخصصی صنعت گیم هستند
که البته سعی می‌کنیم بدون هیچ جانبداری فقط خروجی این داده‌ها رو براتون تحلیل کنیم.
خب شاید شما که الان دارید به این بحث گوش میدید با خودتون بگید من که اصلا گیمر نیستم، چرا باید یه بازی ویدیویی برام مهم باشه؟
سوال منطقیه.
دلیلش این اعدادیه که قراره الان مرور کنیم. ببینید، صنعت بازی‌های ویدیویی الان یه صنعت 220 میلیارد دلاریه.
که یعنی دیگه اون سرگرمی حاشیه‌ای برای بچه‌ها نیست.
اصلاً وقتی کل درآمد صنعت سینما تو جهان حدود 42 میلیارد دلاره
و موسیقی کلاً 28 میلیارد دلار.
آره، این یعنی بازی‌های ویدیویی الان غول‌آساترین بخش اقتصاد خلاق تو کل دنیا. حالا بیایید از همون 24 ساعت اول شروع کنیم. آماده اید؟
بریم سراغش.
39 میلیون نسخه پیش فروش فقط تو یه روز.
این عدد یعنی راستش وقتی با بزرگترین های هالیوود مقایسش میکنی تازه میفهمی چقدر ترسناکه.
چطور مگه؟
ببینید، فیلم آواتار رو در نظر بگیرید، یکی از پرفروشترین آثار تاریخ. 9 روز کامل زمان برد تا این فیلم تازه فقط هزینه های تولید خودش رو برگردونه.
9 روز.
یا مثلا فیلم انتقام جویان، پایان بازی. این فیلم تو آخر هفته اول اکرانش تو کل جهان حدود 1.2 میلیارد فروخت و همه گفتن واو، رکوردها جابجا شد.
آره یادمه، یه اتفاق تاریخی تو سینما بود.
حالا این رو مقایسه کنید با جی تی ای 6 که تو کمتر از 24 ساعت فروش ناخالصی معادل 3.350 میلیون دلار داشت.
3 میلیارد و 350 میلیون،
یعنی تقریبا 3 برابر بزرگترین افتتاحیه تاریخ سینما، اونم فقط تو 1 روز.
من واقعا وقتی داشتم این یادداشت رو بالا پایین می‌کردم یه جا متوقف شدم، چون از نظر منطقی برام قابل هضم نبود.
حق داری.
ببین، میانگین قیمت هر نسخه از این بازی 86 دلار بوده، درسته؟
درسته.
خب وقتی سهم 30% پلتفرم ها یعنی همون پولی که سونی و مایکروسافت برمی‌دارن رو کم کنیم، بازم شرکت سازنده تو کمتر از یه روز حدود 2.350 میلیون دلار پول خالص برده تو جیبش.
یعنی کل اون بودجه 2 میلیارد دلاری توسعه 12 ساله رو
جبران کرده تو چند ساعت.
دقیقاً، سریع‌ترین بازگشت سرمایه در تاریخ سرگرمی.
ولی سوال من اینجاست، چطور ممکنه؟ یعنی میدونی 39 میلیون نفر آدم رفتن، 3 میلیارد دلار پول دادن برای چیزی که حتی یه ثانیه ازش رو هم تجربه نکردن.
آره، این همون بخش عجیب روانشناسی ماجراست.
این مثل این میمونه که من و شما بریم بلیت یه پارک تفریحی رو بخریم که هنوز حتی دراش ساخته نشده. آیا این وفاداری کورکورانه به یه برنده یا یه شاهکار بازاریابی؟
ببین، راستش نمیشه فقط گفت ترفند بازاریابی. این نتیجه یه چیزیه تو اقتصاد که بهش میگن سرمایه اعتماد.
سرمایه اعتماد یعنی چی دقیقا؟
یعنی استودیوی سازنده، همون راکستار، با نسخه قبلی بازی، یعنی جی تی ای 5، تونست 230 میلیون نسخه تو جهان بفروشه.
یه عدد فضایی.
دقیقاً. وقتی شما یه همچین پایگاه مخاطب عظیمی داری و تو کارنامت هیچ محصول شکست خورده ای نیست، مشتری دیگه احساس نمی کنه داره قمار می کنه.
می دونه که جنس خوب دستش می رسه.
آره. از طرفی ماجرای بازاریابیشون هم خیلی جالبه. می دونی چقدر از این بودجه 2 میلیاردی صرف تبلیغات شده؟
احتمالاً خیلی زیاد. نصفش؟
نه، حدود 300 تا 400 میلیون دلار. ولی استراتژیشو بمباران تبلیغاتی نبود.
آره، منم یادم نمیاد خیلی بیلبورد و اینا دیده باشم.
اونا تو طول این سالها فقط 2 تا تریلر خیلی کوتاه دادن بیرون. یه استراتژی قطره چکانی که آتش مخاطب رو به بالاترین حد ممکن رسوند.
پس بقیه اون پول چی کار شده؟
بخش اعظمش، یعنی بین 800 تا 900 میلیون دلار، فقط صرف حقوق همون تیم 2000 نفره ای شده که 12 سال تمام هر روز روی جزئیات این دنیای دیجیتال کار کردن.
و اینجاست که میخوام وارد بخش فنی این موشکافی بشیم.
موافقم، بریم.
چون ببین، وقتی از مردم میخوای چشم بسته 86 دلار پول بدن، محصولت نمیتونه فقط یه ارتقای گرافیکی ساده نسبت به نسخه 10 سال پیش باشه.
اصلاً مردم اونقدر باهوش هستن که تفاوت رو بفهمن.
دقیقاً. تو منابع ما اومده که نقشه این بازی که یه شهر خیالی به اسم وایس سیتیه،
که البته بر اساس میامی ساخته شده.
آره، میامی، فلوریدا کیز، اورگلیدز و حتی یه جزیره شبیه کوبا. میگن این نقشه 2 تا 3 برابر بزرگتر از نقشه بازی قبلیه.
ولی راستش بزرگی نقشه اینجا اونقدرها مهم نیست.
خب پس چی مهمه؟
نحوه ساختنش. اونا از تکنولوژی لایدار استفاده کردن.
لایدار؟ صبر کن، همون که تو
ماشینای خودران استفاده میشه. بله.
واو. خب این چطور کار میکنه توی بازی؟
ببین، لایدار فقط یه دوربین پیشرفته نیست. تو هر ثانیه میلیون‌ها پالس لیزری نامرئی پرتاب می‌کنه به محیط. بعد زمان بازگشت این پرتوها رو محاسبه می‌کنه و یه مدل سه‌بعدی با دقت میلیمتری می‌سازه.
یعنی می‌خوای بگی اینا با ماشین رفتن تو خیابونای میامی؟
دقیقاً. تیم سازنده بیش از 500 ساعت تو خیابونای میامی با این تجهیزات چرخیدن و شهر رو اسکن کردن.
این واقعا دیوانه کننده است. یعنی اونا به جای اینکه یه طراح بشینه تو استودیو با نرم افزار یه خیابون رو نقاشی کنه، عملا شهر واقعی رو آجر با آجر، ترک روی آسفالت به ترک روی آسفالت دیجیتالی کردن.
این فقط ظاهرشه.
مگه دیگه چی هست؟
موتور گرافیکی جدیدشون، نسخه 10 ریج انجین. این موتور پشتیبانی کامل از تکنولوژی رهگیری پرتو یا همون ری تریسینگ داره.
آها، اینو شنیدم. همون که نور رو تو بازی ها خیلی واقعی میکنه، نه؟ مثلا انعکاس نور تو گودال آب.
آره، ولی منابع میگن تو این بازی اونا از رهگیری پرتو برای صدا هم استفاده کردن.
رهگیری پرتو برای صدا؟ یعنی چی؟
یعنی وقتی شما تو بازی توی تونل راه میری یا یه شیشه میشکنه، امواج صوتی مثل پرتوهای نور تو محیط فیزیکی حرکت میکنن. به دیوارها برخورد میکنن، جذب میشن یا بازتاب پیدا میکنن. صدا کاملا فیزیکی محاسبه میشه.
خب این دیگه خیلی عجیبه.
و در کنار همه اینا یه هوش مصنوعی خیلی پیشرفته برای شخصیت‌های تو خیابون یا همون NPC ها گذاشتن.
آره، یادگیری ماشین. اونا دیگه فقط سیاهی لشکر نیستن که بی هدف راه برن. تو گزارشا خوندم که اینا برای خودشون روتین زندگی دارن. صبح بیدار میشن، میرن سر کار، تو ترافیک گیر میکنن و شب برمیگردن خونه.
دقیقاً. و همین موضوع ما رو میرسونه به یه مسئله فنی خیلی بزرگ.
چه مسئله‌ای؟
پردازش این همه دیتا. برای شبیه‌سازی لیزری، فیزیک صدا و روتین زندگی میلیون‌ها شهروند مجازی شما به قدرت پردازشی خیلی وحشتناکی نیاز داری.
آره، اینجا جاییه که برام سوال پیش میاد. وقتی ما یه هوش مصنوعی داریم که روتین زندگی رو اینقدر دقیق شبیه‌سازی می‌کنه، آیا ما اصلا با یه بازی ویدیویی طرفیم یا یه شبیه‌ساز زندگی؟
خط باریکیه و به همین خاطره که بازی به صورت انحصاری فقط برای کنسول‌های نسل نهم یعنی پلی‌استیشن 5 و ایکس باکس سری X و S عرضه میشه.
با یه حجم وحشتناک 150 تا 200 گیگابایت.
دقیقاً.
میدونی وقتی این رو میخوندم یاد اون فاجعه بازی سایبرپانک 2077 افتادم.
آه سایبرپانک. اون دقیقاً همون درس عبرتی بود که کل صنعت گیم بهش نیاز داشت.
آره. چون سازنده های سایبرپانک سعی کردن اون دنیای جاه طلبانه شون رو به زور روی کنسول های قدیمی نسل 8 اجرا کنن.
و نتیجه شد یه فاجعه فنی پر از باگ و سقوط شدید ارزش سهامشون. راکستار این ریسک رو نکرد.
یعنی عملاً ده ها میلیون صاحب کنسول های قدیمی رو کنار گذاشت.
درسته. از یه سود کوتاه مدت چشم پوشی کرد تا روانی و کیفیت این شبیه سازی فدای سخت افزار قدیمی نشه.
خب، بیایید یه لحظه قدم بیایم عقب.
بفرمایید.
فرض کنیم ما دقیق ترین شهر دیجیتالی تاریخ رو ساختیم. با لیزر اسکن کردیم، صدا رو بی‌نقص شبیه سازی کردیم و به مردم مجازی هم روتین زندگی دادیم. ولی این شهر هر چقدر هم که زیبا باشه بدون یه داستان و یه روایت انسانی فقط یه موزه خالی و بیروحه. ما قرار تو این دنیای 2 میلیارد دلاری جای چه کسانی زندگی کنیم؟
اینجاست که میرسیم به یه تغییر بزرگ تو تاریخ این سری بازی ها. برای اولین بار ما یه شخصیت اصلی زن داریم.
لوسیا کامینوس.
بله. یه زن لاتین تبار، زندانی سابق، کاملا مستقل که روی پای خودش میسته. و در کنارش یه شخصیت دیگه هم هست به اسم جیسن دووال
که میگن یه سرباز سابق دوده با گذشته تاریک که الان برای خلافکارا کار میکنه و خیلی به لوسیا وفاداره.
دقیقا. این دو نفر با هم یه سیستم دو قهرمانی رو شکل میدن که خیلی واضح از داستان واقعی بانی و کلاید الهام گرفته شده.
آره، بانی و کلاید مدرن. ولی خب میدونی یه چالشی اینجا برای من ایجاد میشه.
چه چالشی؟
ببین، فلسفه سری GTA همیشه یه کلمه بوده: آزادی بی قید و شرط.
درسته.
شما وارد بازی میشدی که هرج و مرج درست کنی بدون اینکه نگران عواقبش باشی یا درگیر روابط عاطفی دست و پاگیر بشی. مثلا تو GTA 5 سه تا شخصیت داشتیم که داستاناشون نسبتاً مستقل بود.
آره، هر کدوم زندگی خودشون رو داشتن.
خب پس وقتی الان داستان بر پایه یه رابطه عاشقانه و جنایی وابسته به هم بنا شده، آیا این وابستگی آزادی عمل بازیکن رو محدود نمی‌کنه؟
منظورت از محدودیت چیه؟
یعنی من بازیکن مدام درگیر یه دوراهی اخلاقی میشم بین خواسته‌های لوسیا و جیسن. آیا این با اون ذات رها و آنارشیستی بازی تو تضاد نیست؟
ببین، اتفاقا این همون نقطه بلوغیه که نویسنده ها به دنبالش بودن.
چطور؟
مخاطبانی که 12 سال پیش نسخه قبلی رو بازی کردن، الان دیگه بزرگ شدن. اونا یه داستان عمیق تر میخوان. تضاد روایی اینجا خیلی جذابه.
آها، یعنی بین خواسته های دو نفر.
بله، جیسون به خاطر گذشته نظامیش میخواد از این سبک زندگی فرار کنه و به یه آرامش برسه. ولی در مقابل لوسیا میخواد تو این دنیای بیرحم قدرت رو به دست بگیره.
و این دوتا همزمان شریک عاطفی هم هستن.
دقیقاً. تحلیلگرا میگن این داستان احتمالاً به سمت یه پایانبندی نوآر یا خیلی تاریک پیش میره.
اوه، یعنی احتمال خیانت هست.
بله، یه خیانت تلخ. این یعنی شما دیگه فقط درگیر تعقیب و گریز با پلیس نیستی، بلکه یه تنش روانشناختی مدام با شریک زندگیت تو بازی داری. این به هر تصمیم شما تو بازی وزن میده.
این واقعا لایه عمیقی به سرگرمی اضافه میکنه. بسیار خوب. تا اینجا ما یه شاهکار تکنولوژیک داریم که با یه داستان عمیق روانشناختی ترکیب شده.
که قرار نوامبر 2026 بیاد.
آره. حالا واکنش بقیه شرکت‌های سرگرمی به این قول بیشا خودم چیه؟ وقتی من اخبار رقابا رو میخوندم، دیدم واکنش اونا اصلا رقابت نیست، فقط فراره.
فرار دست جمعی.
آره، شرکت یوبی سافت عرضه بازی بزرگش اساسینز کرید نکسوس را عقب انداخته. الکترونیک آرتس تاریخ انتشار بتلفیلد 7 رو عوض کرده.
حتی نینتندو.
دقیقاً می‌خواستم همین رو بگم. حتی نینتندو که معمولاً دنیای ایزوله خودش رو داره، بازی زلدا رو فرستاده برای اوایل سال 2027 تا زیر سایه این بازی له نشن.
و کاملاً هم منطقیه. بودجه بازاریابی و اون حجم از توجه رسانه‌ای که این بازی به خودش جلب می‌کنه به قدری زیاده که هیچ اکسیژنی تو اتاق برای بقیه باقی نمیذاره.
یه جور سیاه چاله اقتصادی.
دقیقاً. ولی جالبتر از فرار رقبا تأثیرش روی بازارهای مالیه.
آره، سهام تیک تو. خوندم که تو یه روز 12.4% جهش کرده.
درسته. و ارزش کل شرکت رسید به 31 میلیارد دلار. تازه پیش بینی میکنم به 50 میلیارد دلار هم برسه.
و فقط بحث نرم افزار نیست.
نه، بازار سخت افزار هم تکون داده. بعد از شروع پیش فروش، تقاضا برای خرید پلی‌استیشن 5 34% رفت بالا
و ایکس باکس هم 18%. تازه تو فروشگاه بست بای باندل های پلی‌استیشن کلن تو 3 ساعت ناموجود شد. مردم دستگاه رو میخریدن فقط برای اینکه آماده باشن. ولی میدونی اینجا من بازم نگرانم. وقتی این سیاه‌چاله اقتصادی تمام پول تو جیبی گیمرها رو میبلعه، آیا استودیوهای کوچیکتر و مستقل تو این اکوسیستم خفه نمیشن؟
این نگرانی تو کوتاه مدت کاملا بجاست. بازار تو اون چند ماه به شدت قطبی میشه.
کسی صدای بازیهای کوچیک رو نمیشنوه.
آره، ولی اگه یکم بریم عقب‌تر و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم، این پدیده تو بلند مدت مفیده.
چطور ممکنه مفید باشه؟
باید یه روزی بازی‌های دیگه هم روی اون دستگاه نصب می‌کنن دیگه.
آهان، یعنی پایه سخت افزاری بازار بزرگتر میشه.
دقیقاً، بستر بزرگتری برای همه فراهم میشه. هرچند خود مدیران راکستار خیلی خوب میدونن که نمیتونن فقط به فروش روز اول تکیه کنن.
آره، این خیلی نکته مهمیه. فروش 3 میلیارد دلاری روز اول خیره کننده است، ولی تو گزارش‌های مالیشون پیش بینی کردن که تو طول عمر بازی 10 میلیارد دلار درآمد داشته باشن.
و این پول از کجا میاد؟ قطعا از فروش بخش داستانی نیست.
نه، موتور اقتصادی اصلیشون بخش آنلاینه، GTA آنلاین 2. ولی یه استراتژی خیلی عجیبی پیاده کردن.
چه استراتژی؟
بخش آنلاین همزمان با انتشار بازی تو نوامبر در دسترس نیست. گذاشتنش برای اوایل سال 2027.
چرا؟
دو تا دلیل داره. فنی و طراحی رفتار کاربر.
خب، دلیل فنیش احتمالاً به خاطر سروراست. دقیقاً. تصور کن تو روز اول 39 میلیون نفر همزمان بخوان وصل بشن به سرورهای یه بازی آنلاین. هیچ زیرساخت ابری تو جهان نیست که زیر این فشار منفجر نشه.
آره، منطقیه. و دلیل طراحیش؟
سازنده ها میخوان بازیکن اول با آرامش وارد دنیای داستان بشه. مکانیکا رو یاد بگیره، با لوسیا و جیسون ارتباط بگیره و این نقشه عظیم رو بشناسه.
که بعدش بره تو آنلاین چیکار کنه؟
اونجا میتونن باند تشکیل بدن، مناطق شهر رو تصرف کنن و امپراتوری تجاری بسازن. کازینو، کلاب، استودیوی موسیقی.
خب، دقیقاً همینجا پای پول واقعی باز میشه. و من به عنوان کسی که این گزارش ها رو میخوند، راستش با حرفای مدیران شرکت به شدت مشکل دارم.
منظورت صحبت های زلینیکه؟
آره، استراس زلینیک، مدیر عامل تیک تو. توی مصاحبه اومده گفته تو این دنیای آنلاین چیزی به اسم پی تو وین یا همون پرداخت برای برنده شدن نداریم. ادعا کرده قدرت با پول واقعی خریدنی نیست و آدما فقط پول میدن که تو زمانشون صرفه جویی کنن. خب، بیایید اینو کالبد شکافی کنیم.
بله، بفرمایید.
جنایی و رقابت برای تصرف منابع هستش.
درسته.
خب، تو این ساختار آیا زمان دقیقاً همون قدرت نیست؟
کاملاً همینطوره.
بازیکنی که صدها دلار میده تا توی ثانیه بزرگترین کازینوی شهر رو بخره، داره قدرت میخره دیگه. چطور مدیر عامل اینا رو از هم جدا میدونه؟
ببینین، همون نقطه استکاکیه که اقتصاددانای این حوزه روش دست میزنن. این حرف مدیر عامل بیشتر یه بازی با کلماته، برای اینکه منتقدین رو آروم کنه.
آره، یه جور فرار رو به جلوه.
اونا تو نسخه قبلی میلیاردها دلار از همین راه پول درآوردن. ولی الان دارن روی یه تناب خیلی باریک راه میرن.
یعنی ریسک عصبانی کردن بازیکن‌ها رو دارن.
100%. بزرگترین چالش راکستار حفر تعادل این اقتصاد مجازیه. اگه بازیکنی که پول نمیده حس کنه سیستم در حقش بی‌عدالتی میکنه و قربانی آدمای پولدار شده، این جامعه 39 میلیونی خیلی سریع منفجر میشه.
و نگه داشتن رضایت این همه آدم توی یه بازه 10 ساله اصلا کار راحتی نیست.
یه مأموریت فوق‌العاده سخته.
خب، با نگاه به تمام این منابع و تحلیل‌هایی که داشتیم، بیای جمع‌بندی کنیم. شما که ما رو همراهی کردید، احتمالاً متوجه شدید که داستان این بازی ثابت می‌کنه تو دنیای مدرن امروز برخلاف این تصور که همه چی باید سریع و انبوه تولید بشه،
سرمایه گذاری روی کیفیت بالا و صبر طولانی بازم جواب میده.
دقیقاً 12 سال توسعه محصول هنوزم برنده ترین استراتژی تجاریه. این دیگه فقط یه بازی ویدئویی ساده نیست. این نشوندنده بلوغ بزرگترین رسانه اقتصاد خلاقه
که تونسته هنر روایت، فناوری‌های عجیب لایدار، هوش مصنوعی و اقتصاد خرد رو با هم ترکیب کنه.
آره، و این موضوع ما رو به یه نقطه خیلی مهم میرسونه که میخوام تو در وردش یه ایده نهایی بدی.
راستش این دستاوردهای فنی یه سوال خیلی مهم و تأمل برانگیز رو تو ذهن من ایجاد میکنه.
چه سوالی؟
ببین، اگه یه استودیوی سرگرمی میتونه با تکنولوژی لایدار یه شهر واقعی رو خیابون به خیابون مدل سازی کنه و هوش مصنوعی بسازه که برای میلیون‌ها شهروند مجازی روتین زندگی واقعی تعریف کنه، چه زمانی طول میکشه تا صنایع حیاتی تر مثل شهرسازی، مدیریت بحران یا حتی آموزش عالی متوجه این پتانسیل بشن؟ تصور کنید معماران و طراحان آینده به جای ابزارهای سنتی از همین موتورهای بازی سازی برای شبیه سازی پروژه هاشون استفاده کنن.
وام، این واقعا ایده بزرگیه.
چه میشه اگه اون متاورس واقعی که سالهاست وعدش رو میدن نه توسط مهندسای شرکت‌های فناوری تو سیلیکون ولی، بلکه به دست همین سازنده‌های بازی‌های ویدیویی ساخته بشه؟
این دقیقاً از اون دست سوالاتیه که تا مدت‌ها ذهن آدم رو درگیر می‌کنه. آیا معماران زیرساخت‌های آینده جهان همون برنامه‌نویسایی خواهند بود که امروز بلندترین برج دیجیتال تاریخ رو برای سرگرمی ما ساختن؟
ما شما رو با این پرسش تنها می‌ذاریم تا خودتون بهش فکر کنید. از اینکه در موشکافی امروز با ما همراه بودید بسیار متشکریم.